وزارت امور خارجه با دیپلماسی فعال و هوشمند به تبیین مواضع به حق ایران در سطح بین الملل بپردازد. گرچه FATF در ظاهر به منظور مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفت، اما در حقیقت دقت بفرمایید، اما در حقیقت سازوکاری است برای اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم‌های مالی سایر کشورها. همچنین بازوی خزانه‌داری آمریکا در اعمال هرچه مؤثرتر تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سایر کشورها، به ویژه جریان مقاومت. این سخن من نیست، این اعتراف صریح یکی از مسئولین وزارت خزانه‌داری آمریکاست که میگوید، این سخن اونه، میگوید برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور به حضور کامل FATF نیاز است.
یازده و 32 دقیقه خط خبر رو میشنوید از شبکه رادیوی جوان. همونطور که میدونید تعطیلی دولت آمریکا داره به نزدیک یک ماه میرسه و اتفاقاتی که این اواخر میفته حالا جالب توجه بوده به خصوص برای رسانه‌های جهان. یه اتفاقی که در چند روز اخیر افتاد این بود که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با جناب ترامپ یه مقدار کشمکش عجیب و غریبی داشتن که حالا رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته پیشنهاد در واقع تعویق سخنرانی سالانه ترامپ رو داده بود، گفته بود که به نظرم حالا تا زمان حل مسئله تعطیلی دولت سخنرانیتون رو لطف کنید به تعویق بندازید. آقای ترامپ هم گفته بود که به دلیل تعطیلی دولت متاسفم که باید به شما اطلاع بدم که سفرتون به بروکسل، مصر و افغانستان به تعویق میفته. این کشمکشی که ایجاد شده رو دلیلش رو بیشتر بررسی خواهیم کرد و از زبان جناب دکتر یزدان پناه کارشناس مسائل سیاسی خواهیم شنید. جناب دکتر سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم رادیو جوان عرض سلام و احترام دارم.
درود بر شما. شما فکر میکنید دلیل این کشمکش میان دولت و مجلس آمریکا چه هست؟
ببینید، اون چیزی که تحت عنوان شوتان در آمریکا ما شاهدش هستیم،
بله،
سابقه یه دیرینه ای داره، یعنی یه چیز جدیدی نیست،
یعنی حتی طبیعیه.
بله، ببینی از سال 1976 تا این امروز تقریبا میشه بود 18-19 مرتبه اختلافات بین کاخ سفید و کنگره که در واقع دو قوه تاثیرگذار و تصمیم ساز این کشور هستن، کاخ سفید و قوه مجریه و کنگره هم به عنوان قوه مقننه، اینا معمولا بر سر تصویب بودجه در موضوعات مختلف مشکل برمیخورن. این مشکلات تبدیل اختلافات میشه و اختلافات هم دولت آمریکا رو به تعطیلی میکشونه. البته تعطیلی که تصویری که ما داریم با اون چیزی که در آمریکا اجرا میشه خب یه مقدار متفاوته. تعطیلی دولت آمریکا به این معنا نیستش که کل کشور مختل بشه، بلکه خدمات به بخش‌های حیاتی طبق روال خودش انجام میشه و فقط در واقع دولت‌های فدرالی هستن که خدمات عادی رو تعطیل میکنن. پرتنش‌ترین قسمتش مربوط به قطع حقوق است که الان دولت آقای ترامپ در واقع به صورت بی‌سابقه با این مشکل مواجه شده. دیگه تو ماه اخیر میلادی 96% حقوق کارکنان ناسا، 86% حقوق کارکنان خزانه‌داری کل آمریکا و فکر کنم حدود 70% حقوق دولت‌های فدرال پرداخت نشده. خب این خیلی میتونه برای آمریکا هزینه بر باشه، طبیعتاً برای اقتصادی که اقتصاد سرآمد جهانی خودش رو تلقی میکنه. استمرار این وضعیت به هر حال ممکنه به جای باریک بکشه و آمریکا رو دچار مشکل بکنه. اما اون چیزی که به نظر من الان میشه به صورت در واقع احتیاط آمیزی مورد تجزیه تحلیل قرار داد اینه که اگر این تعطیلی یک هفته تا ده روز دیگه ادامه پیدا بکنه سرایت میکنه به بخش‌های خاصی مثل پلیس، نیروهای مسلح، سازمان زندان‌ها، مدیریت ترافیک هوایی و حتی خدمات پزشکی فدرال ها. این در واقع مهمترین نگرانی است که اگر احیانا تا ظرف دو هفته دیگه بخواد ادامه پیدا بکنه ممکنه به اینا کشیده بشه، اون وقت خب آمریکا رو قطعا با یه اختلال جدی از نظر نظام اداری و ساختاری مواجه میکنه.
عجب. و این حالا کشمکشه انگار یه جورایی تبدیل شده، حالا من خودم خیلی نمیدونم این قضیه رو، دوست دارم از زبان شما بشنوم، یه مقدار انگار بیشتر از بحث حالا تعطیلی دولت که به قول شما شاید از نظر ما یک چیز باشه ولی از نظر خود نظام سیاسی آمریکا چیز دیگری باشه، منتها انگار یه مقدار تبدیل شده به لجبازی بیشتر، انگار تبدیل شده به حوزه‌های شخصی بیشتر تا اینکه حالا صرفاً دلیلش تعطیلی دولت آمریکا باشه.
ببینید اگر اون مقایسه بکنیم با اون 18 مرتبه ای که از سال 1976 به این سمت دولت آمریکا همچین چیزایی رو تجربه کرده، بله این قضاوت شما کاملا درسته.
بله.
که عمده اختلافاتی که الان منجر به تعطیلی آمریکا شده بحث کشمکش‌های شدید سیاسی.
بله.
یعنی خب یک آدمی هستش که تیپولوژی خاص سیاسی خودش به هیچ وجه علاقه‌مند نیستش که تمکین بکنه در برابر امر و نهی‌های کنگره و تا الان هم اثبات کرده که هر چیزی که میخواد مصر روش میسته تا در واقع محقق بشه.
بله.
این خط‌کشی‌های سیاسی و جنایی که الان بین دو مستقر و اکثریت حاکم بر نهاد قانون‌گذاری آمریکا حاکم شده یه مقدار تعطیلی اخیر رو تعطیلی غیرعادی داره جلوه میده و اینکه این تعطیلی اجباری در آمریکا آیا بتونه تا حدی تاثیرگذار باشه که دولت آمریکا رو ببره به سمت استیزا، یعنی شخصهای ترامپ رو ببره سمت استیزا، عرض کردم بستگی داره. اگر واقعا دو هفته دیگه ادامه پیدا بکنه استیزای ترامپ هم توسط کنگره اصلا در انتظار نیست و ما شاید شاهد بی سابقه ترین کشمکش سیاسی و در واقع بحران سیاسی در کشور ایالات متحده آمریکا حداقل در این هفته اخیر باشیم.
عجب. خیلی متشکرم از شما که وقت گذاشتید برای خط خبر. ادامه یه روزتون خوش باشه. خداحافظتون باشه. دوستان گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای دکتر یزدان پناه، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. خب این روزها خیلی از ما به خصوص جوانترها، البته شامل بقیه سنین هم میشه، منتها به خصوص نوجوانها و جوانترها در فضای مجازی ساعتهایی رو میگذرونیم. حالا خیلی از نهادها ورود کردن به تربیت و سواد رسانه‌ای در جامعه و نظرات مختلفی رو دادن که حالا این بحث مثل اینکه آسیب شناسی این بحث در واقع در پنجمین جلسه مشترک هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری هم بررسی شده که جزئیات بیشترش رو از زبان خانم احمدوان می‌شنویم.
بله، همونطور که شما گفتین این بحث آسیب‌های فضای مجازی خیلی این روزا داغ هستش و کلاً دولت داره راهکارهایی رو ارائه میده که بتونه کنترل کنه فضای مجازی و اون آسیب‌هاشو که بالاخره هممون درگیر این آسیب‌ها هستیم در همه جهات. حالا تو این پنجمین نشست مشترک هیئت رئیسه و کمیسیون های مجلس خبرگان رهبری،
بله،
آذری جهرمی وزیر ارتباطات، سرار جلالی رئیس پدافند سازمان پدافند غیر عامل، فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی حاضر بودند و آیت الله جنتی گفتند که فضای مجازی میتونه فرصتی برای ما باشه.
فضای مجازی مسئله بسیار مهمیه. بعضی ازش خیلی وحشت دارن و ناراحتن چون سوء استفاده نمیشه، ولی این یه فرصتی میتونه برای ما باشه. اول که این رادیو و تلویزیون تازه آمده بود همه وحشت داشتن، مسلمان ها وحشت داشتن، ناراحت شدن، دین از دست میره، ولی بعد دیدیم که از همین تلویزیون، از همین رادیو بهترین استفاده رو ما میتونیم به نفع اسلام و انقلاب مردم بکنیم. این فضای مجازی هم همینجوره.
در ادامه نشست خبرگان با حضور سه مقام کلیدی وزارت ارتباطات، مرکز فضای مجازی و پدافند غیرعامل وارد دستور شد و مسئولان با تبیین عملکردشون به دغدغه‌های خبرگان پاسخ دادند.
موضوع کلید البته خود فضای مجازی بود، ولی گرایش بحثا بیشتر به بحث پیامرسان‌ها منتقل شد و نسبت فعلی کاربران در فضای مجازی که در پیامرسان‌های بومی تعدادشون کمتر از پیامرسان‌های خارجی هست، این بالانس تغییر پیدا بکنه که حالا مشکلات این کار مطرح شد.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل در این نشست با هشدار درباره تهدیدهای فضای مجازی بر امنیت ملی، بر توان داخلی برای مقابله با این تهدیدها تاکید داشت و گفت:
ما می توانیم یک اینترنت ایرانی و اسلامی داشته باشیم که تمام ارزش‌های ایرانی و ارزش‌های اسلامی در کنار همه خدمات و فرصت‌ها و زیرساخت‌هایی که میتونه در شبکه اینترنت در اختیار مردم قرار بگیره داشته باشیم، کما اینکه بقیه کشورهای دنیا هم دارن برای خودشون هم حریم زیرساختی و هم حریم موضوعی و معنوی رو برای خودشون تعریف و بازتعریف میکنن.
سخنگوی هیئت رئیسه خبرگان نیز جمع‌بندی مطالبه خبرگان را در موضوع فضای مجازی این گونه بیان میکند:
قصه این نیست که از فضای مجازی استفاده نشه، از امکانات جدید باید استفاده کرد، منتها سخن این است یه جوری نشه قبل از این که ما استفاده کنیم اونا براندازی کنند. حرف اینه که مسئولان محترم، اونها که می توانند مدیریت کنند.
خط خبر، انتخاب اول جوانهای ایرانی. همه دنیا همینجاست در خط خبر.
خب بریم سراغ خبرهای کوتاهمون رو یکی دوتا حالا مرور کنیم تا از فضای مجازی خیلی دور نشدیم. یه چالش این روزها را افتاده توی فضای مجازی، اون چالش 10 ساله که حالا مثلا یه سری عکساشون رو میذارم میگن 10 سال پیش من این بود، 10 سال. حالا یه سری اومدن خلاقیت‌های بیشتری به کار بردن، شوخی‌های متفاوتی دارید تو این زمینه. میشه ما ایرانیام که خوراکمون خدا رو شو شوخیه، یعنی کافیه چالش راه بیفته و انواع طنزپردازی‌ها رو خدا رو سجده مرتبه شکر داریم. منتها یه در واقع اتفاقی که جالب بود و توی این زمینه افتاد، توییت آقای ظریف بود، البته توییت نمیشه گفتی، صفحه شخصی خودشون این رو منتشر کردن که با انتشار 2 تصویر درباره تلاش جان بولتون مشاور امنیت ملی فعلی دولت آمریکا برای ترتیب دادن حمله نظامی به ایران توی این چالش شرکت کردن. توی سمت چپ تصویر یه مطلبی به قلم آقای بولتون در جولای سال 2009 که در اون از حمله اسرائیل به ایران این آقای مشاور امنیت ملی حمایت کرده بود و استقبال کرده بود. آقای ظریف با اشاره حالا به این دوتا موزه گیری جنگ طلبانه جان بولتون در سال 2009 و 2019 زیر اون تصویرها نوشتن که همون قلدر، همون قلدری، همون توهم. حالا اینم جالب بود که خیلی توی فضای مجازی استقبال شده بود.
حالا ایشون تغییر نکردن، ولی خب خوبه این چالش ها شرکت بکنیم که این مدل تغییرات رو ببینیم که 10 سال پیش چجوری بودیم و الان چجوری هستیم. امیدواریم که بهتر شده باشیم. حالا در مورد، چون شبکه رادیو جوان هست، در مورد آزمون استخدامی فراگیر دستگاه اجرایی گفتم که جوانا به گوش باشن که این نامنویسی که ششمین نامنویسی آزمون استخدامی فراگیر دستگاه اجرایی است، فردا 30 دی آغاز میشه و تا سه‌شنبه 9 بهمن هم ادامه داره و این از طریق سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس www.hrtc.ir هستش و میتونن مراجعه کنن که این آزمون گفته شده که 17 اسفند امسال برگزار میشه. برای بسیاری از مراکز اداری و استخدامی کشور هست، بانک ملی ایران، سازمان بهزیستی، سازمان محیط زیست، مرکز اورژانس و خیلی از جاهای دیگه گفته شده که میتونن این آزمون رو انجام بدن.
سایت چی بود نشانیش؟
hrtc.ir.
تا روز آزمونش هم مثلا که 17 اسفند، درسته؟
17 اسفند، ولی این هست فردا شروع میشه این نام نویسی تا سه‌شنبه 9 بهمن.
آها، دوستانی که میخوان ثبت نام کنن ان شاءالله که دیرشون نشه. 40 سالگی انقلاب اسلامی رو امسال قراره که با هم دیگه جشن بگیریم و امسال حال و هوای متفاوتی داره. 40مین مراسم از شنبه های انقلاب هم امروز برگزار شده. آقای ناصر یوسفیان گزارشگر ما حضور پیدا کردن اونجا، برای ما بیشتر از این اتفاق خواهند گفت. آقای یوسفیان سلام.
سلام وقت شما بخیر باشه به همه شنوندگان از دوادمندی که هم اکنون شنونده ما هستید در سراسر کشور عزیز اسلامی. مون همونطور که فرمودید هر شنبه با توجه به همت جنبش مردمی پاسداشت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،
بله،
با توجه به موضوعهای متنوع و مختلفی که وجود داره و در مراکز مختلف شهر تهران و شهرهای دیگه البته این مراسم برگزار میشه با حضور عزیزانی که در واقع دست اندر کار و موضوع خاص هستن. مثلا اگر در مورد سینما هست، کسانی که در مورد سینما فعالیت داشتن در این 40 سال در مورد حوزه علم که هفته پیشتر قوم برگزار شدن، موضوعی مختلف. امروز در مورد رشد تعالی انسانی بود این جلسه که امروز برگزار شد و تأثیری که در واقع این 40 سال انقلاب اسلامی در رشد تعالی نیروهای انسانی خاص داشته. ما همیشه شاهد هستیم توی خبرهای مختلف افرادی که توی سطوح مختلفی هستن، مثلا در زمان جنگ افرادی بودن که ظاهرا یک فرد معمولی در یک جامعه بوده، مثلا کارش بنایی بوده و بعدی که از فرمانده های بزرگ جنگ میشه، یا به فرد مثلا تو زمینه نانو چقدر ما پیشرفت داشتیم توی این سالهای اخیر، نیروهای انسانی که تربیت شدن تو زمینه نانو و پیشرفت‌های خاصی داشتیم که جهانی بودن. ما از نظر نانو، علم نانو در مقام چهارم هستیم در جهان و یک کار بسیار بزرگی است. علمی که باعث میشه که ما خیلی از هزینه ها رو بتونیم صرف جویی بکنیم و در واقع در توریداتی که وجود داره، به خصوص من خبرها رو شنیدید که توی بخش تولید داروهای ضد سرطان در واقع ما تونستیم داروها رو تولید بکنیم، به حتی غیر از اینکه مصرف میشه در داخل کشور، در خارج از کشور هم مشتریای و در واقع متقاضیان زیادی رو تونسته جلب بکنه. توی زمینهای مختلف در پژوهشگاه رویان شاهد بودیم که نیروی انسانی که تربیت شده توی زمینهای مختلف علوم انسانی و کلا توی این
صنایع هوافضا، خیلی
هوافضا اصلا انقدر بخوایم تیزوار بگیم خیلی زمان میبره و گستره این برنامه خارجه. توی این برنامه در واقع تعداد زیادی از عزیزانی که توی این زمینه دست اندر کار بودن، در رشد پرورش نیروی انسانی حضور داشتن، صحبت کردن و اینقدر عناوین زیاد بود که فقط میتونستن تیترها رو بگن، عناوین رو بگن.
عجب.
و در واقع این نشون دهنده اینه که در این 40 سال انقلاب اسلامی سعی شده به خصوص در بخش رشد نیروی انسانی. الان شما توی جشنواره‌ها و کنکورها و مراکزی که در کل دنیا در خصوص مسائل علمی فعالیت دارن، چقدر ایرانی‌ها میتونستن رتبه های اول رو کسب کنن در زمینه ریاضی و باعث افتخار کشور عزیز اسلامی مو باشن.
بله آقای یوسفیان، کیا امروز حضور داشتن بیشتر؟ حالا نخبگان بودن،
پدر شهید احمدی روشن رو در واقع میشه گفت شاخص این افرادی بودن که حضور داشتن، که فرزندی رو پرورش دادن که باعث شهرت جهانی شد برای کشور ما تو زمینه انرژی هسته‌ای، که در واقع یه نمونه‌ای بودن ایشون که فرزندی رو پرورش دادن و پرورش یافته انقلاب اسلامی بودن و در واقع دشمنان اسلام و اسرائیل نتونستن چشم دیدن اونا نداشتن و منجر به این شد که در واقع در یک عملیاتی ترور بشن و به شهادت برسن و نمونه‌ای بودن از هزاران نفر افراد و دانشمندان و افراد شاخصی که در واقع توی این 40 سال انقلاب پرورش پیدا کردن و باعث رشد تعالی این مملکت شدن.
و چقدر خوبه که اتفاقا چون این مراسم‌های برگزار میشه، خیلی خوبه که اتفاقا ما بیایم راجع به افرادی حرف بزنیم که ممکنه گمنام باشن، ممکنه خیلی ها نشناسنشون، مثل دانشمندانی که توی کشور ما دارن حالا واقعا بدون چشم داشته خاصی فعالیت میکنن، نخبگانی که دارن فعالیت میکنن،
اثرگذاران که نمیشه اسمشون رو گفت، یعنی جزء کسایی هستن که گمنامن و اگر اونها مطرح بشن، شناخته بشن، ممکنه خطراتی براشون ایجاد بشه. اینقدر تو زمینهای مختلف علمی تونستن پیشرفت بکنن و در واقع ما اثرات اون رو خیلی وقتا میبینیم توی خبرهایی که میشنویم، فلان چیز اختراع شد، فلان چیز مثلا به پیشرفت عالی خودش رسید.
اتفاقا به نظرم گفتن اینا خالی از لطف نیست که، هیچ کلی هم ارزش داره. حداقل من شهروند میشناسم که چه کسایی توی شهر من، توی دیار من، توی کشور من دارن زندگی میکنن که بدون چشم داشت دارن اینجوری فعالیت میکنن، منجر به پیشرفت کشورشون میشن. بالاخره هممون میدونیم چالش هست، سختی هست، نمیدونم مسائل اقتصادی هست، منتها خوبه که اینجور مسائل هم گفته بشه و اتفاقا براش تاکید بشه. اگه نکته خاصی هست ما در خدمت.
قربان شما، خیلی ممنون. قربان شما،
زنده باشین، روز خوبی داشته باشین. خداحافظتون باشه. دوستان گفتگومون رو شنیدید با آقای ناصر یوسفیان، گزارشگرمون در مراسم عزیز شنبه های انقلاب.
پیگیری اخبار مهم،
پیگیری مهمترین رویدادهای کشور،
داغ‌ترین هشتگ‌های خبری،
پیگیری مشکلات شما.
خط خبر
11:51. خانم احمدوان چه خبر؟
بله، حالا در گفتگو با آقای یوسفیان در مورد پیشرفت‌های بیشتر بخش علوم پزشکی هم صحبت کردن. ایشون گفته شده که ایران دومین کشور توسعه یافته جهان در 25 سال اخیر هست. این رو کی گفته؟ این رو قائم مقام وزارت بهداشت درمان گفتن و ایران از لحاظ رشد و توسعه انسانی دومین کشور جهان بعد از کره جنوبی هستش. و امید به زندگی برای خانم‌ها بودن یه برآیندی که گرفتن میانگینش 9 سال هست، برای آقایون 75.5 سال.
خب طبیعیه هستش. اینو نمیگفتنم میدونستم. خب
به هر حال بالا رفته شاخص طول عمر، مثلا در 50 دهه 50 بوده 50 سالگی امید به زندگی و شاخص طول عمر بوده.
نکتهش اینه که برای خانم ها بیشتره دیگه.
حالا
بله میفرمودید،
درسته. اگه بذارن آقایون زندگی کنن حتما طول عمر بیشتری هم همه داشته باشن.
خب
بین 192 کشور جهان ایران رتبه 15 رو در تولید علم داره. ما حال تو این چند سال اخیر خیلی تو جنبه‌های سلهای بنیادی نانو خیلی پیشرفته زیاد داشتیم. یکی از اون پیشرفته که خیلی چشمگیر بوده و مردم دارن واردش میشن و بیشتر درگیر شدن، ذخیره سازی سلهای بنیادی خون بنده ناف هستش.
بود شده تو این چند سال حالا بین خانواده ها.
این بهمت مؤسسه رویان هستش که از سال 84 این آغاز به کار کرده و تونستیم که علاوه بر حال درمان بسیار از بیماری بدخیم، به نجات انسان‌ها و افزایش چشمی امید به زندگی و همچنین خروج جلوگیری از خروج $10,000 برای تامین این سلول‌ها جلوگیری بشه که این اتفاق خوبی است که یه بخش در مورد همین موضوع آماده است.
فضای مجازی مسئله بسیار مهمیه، بعضی ازش خیلی وحشت دارند و ناراحتن چون سوء استفاده نمیشه.
خط خبر، انتخاب اول جوانهای ایرانی. همه دنیا همینجاست در خط خبر.
خب من عذرخواهی میکنم، یه اشکالی پیش اومد در سیستم فنیمون. فقط من این رو هم تاکید بکنم در ادامه صحبت خانم احمدوان که علاوه بر این مباحثی که ایشون فرمودن، ایران در جایگاه نخست علم ژنتیک منطقه هم قرار داره. دبیر علمی 11 کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین به پیشرفت‌های کشور در علم پزشکی اشاره کرده و گفته که ایران در علم ژنتیک رتبه نخست منطقه رو داره و از ترکیه هم ما توی این قضیه پیشی گرفتیم. دوستان آیتم آماده است، با هم بشنویم.
بچه‌مون به دنیا اومده، اومدم بنده نافش رو تحویل بدم.
4 سال قبل خون بنده ناف فرزندم رو ذخیره کردم تا زندگی فرزندم رو در آینده بیمه کنم.
سلول‌های بنیادی خون بنده ناف علاوه بر سلول‌های خونی، منبع غنی از سلول‌های بنیادی خونساز هستند که میتونن بیش از 60 نوع بیماری از جمله سرطان رو درمان کنند. دکتر حجازی، فوق تخصص اونکولوژی کودکان.
بیماری های بدخیم مغز استخوان مثل سرطان های خون که اشکال و انواع مختلفی داره و برخی از بیماری های ارثی ژنتیکی متابولیک، یعنی کمبودهای آنزیمی در قسمت های مختلفی از به اصطلاح ارگان های بدن ما مثل کبد و نواحی دیگه، استفاده از سلول های بنیادی میتونه باعث به اصطلاح درمان و به کار افتادن مجدد اون قسمتی از کار اون ارگان بشه.
دکتر منتظر، متخصص زنان و زایمان.
این که اولین بار که بیمار به عنوان حامل مراجعه میکنه، ما برای اینها کتابچه و یا سیدی هایی که داده شده به اینا توضیح میکنیم و به اینا توضیح میدیم و منافع اونا را براشون شرح میدیم.
خون بنده ناف بلافاصله پس از تولد نوزاد ذخیره میشه و والدین میتونن با ذخیره سازی این خون زندگی خود و فرزندشون رو در آینده بیمه کنند. دکتر سام، عضو هیئت علمی دانشگاه.
نحوه عضویت در این بانک خون بدین صورت هستش که خانواده های متقاضی در پایان ماه هشتم بارداری به مرکز بانک خون مراجعه میکنن. شرایط نگهداری این هستش که در تانک های مخصوصی که دمای منفی 196 درجه هستش این خون نگهداری میشه. البته پس از این که در کیسه های مختلف جمع آوری شد مجددا میزان سلولای بنیادی اون بررسی میشه، در صورتی که میزان مناسبی داشته باشه این ذخیره سازی انجام میشه.
ممنون از شما خانم احمدوند به خاطر تهیه بسای گزارشی.
ممنون شما و شنونده
و متشکرم از شما که همراه بودید با خط خبر. اگر نظر پیشنهاد یا انتقادی داشتید میتونید تماس بگیرید با 162 رابط عمومی سازمان، حتما همکاران ما به گوش ما خواهند رسوند و در روند پیشرفت برنامه کمکمون خواهد کرد. فردا 11:25 دقیقه اگر دوست داشتید میتونید همراه باشید با خط خبر. روز خوش، خداحافظ.
حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان جوان کشور.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
دوستاتو جمع کن داره هم با کین کیک گرجی. کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره تازه، این طعم تازه. کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
خب اجرا کن. 1 2 3 4. نه این نیست، نشد. 1 2 3 4. نه اینم نیست. 1 2 3 4. آها این خوبه. کتل چیپس چیتوس، هر چیپسی کتل نیست.
روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با شما همراه هستیم از تهران، پخش رادیو جوان. لحظه اذان ظهر به افق تهران 12:15 دقیقه خواهد بود. یک زندگی کم است برای آنکه تمام